أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در روايات قاده ميسور بود. قاده ميسور دیگه آخرین بحث ماست از این بحث احتیاط، که دیگه بحث احتیاط رو تمام کنیم وارد استصحاب بشیم. فقط یه تنبیه کوچیک چهارم، من فهمیدم یه جلسه بیشتر وقت نمیبره. عرضم به حضورتون که در قاعده میسور از باب استصحاب گفتیم که میشه به خلاص استصحاب تمسک کرد و تقریری داشتیم، تقریر مرزا نعینی بود و گفتیم که قاعده میسور از راه استصحاب ثابت میشه. اما از جهت روایات، روایت اول رو ذکر کردیم، ولو این اعلام غالبا میگفتن دلالت نداره، ما گفتیم دلالتش تمامه بر قاعده میسور و از این جهت اشکالی نیست. بیانم کردیم، گفتیم تو روایت اول، ولو به حسب ظاهر تصور کردن خیلی از اعلام که دلالت نداره بر اساس میرزای نعینی، بر اساس این بود که تصورشون این بود که تتمه روایت بعد ناظر به همون صدر حدیث باشه، در حالی که تتمه روایت یک نوع استدلال به قاعده کلی بود. صدر حدیث یادتون بیاد تعبیر این بود که ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا، بعد اومد گفتش هر سال یا رسول الله، حضرت سکوت کردن تا سه بار سوال رو پرسید، بعد حضرت فرمودن که لو قلتو نعم لوجب و ما استطعتم، اگه بگم بله هر سال شما باید حج برین. بعد آخر فرمودن ضرونی ما ترکتکم، این دیگه قاعده کلی است. اون جمله اول رو در جواب با فقاله بیان کردن، اینجا دیگه سمقاله است، یه قاعده سمنه نکن، قاعده کلیه رو دارن بیان میکنن. تو قاعده کلیه فرمودن ضرونی ما ترکتکم، هر چیزی که برای شما بیان نکردم شما هم دیگه رها کنید. فانما هلک من کان قبلکم سمنه نکن تلا به کثرت سوالهم و اختلافهم علی انبیائهم. بعد قاعده کلی دمده هر امری فهمدن، نه در مورد خصوص حج. فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، اینا میخوان حتما تطبیق بر خصوص حج بدن، کاری به حج نداره، قاعده کلی است. از این قاعده کلی ما قاعده میسور رو در آوردیم. فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، منهش هم اعمه، هر چقدر ازش تونستید انجام بدید. حالا از اجزایش تونستید، از اجزایش انجام بدید. افرادی داشت، از افرادش هر چقدر تونستید انجام بدید. قاعده کلی امر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، ازش قاعده مشهور فهمیده میشه. یعنی اگر یه واجبی بود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش امر فرمودن، شما افراد متعدد داشت، بعضی از افراد رو میتونستید هر چقدر که میتونید انجام بدید از افرادش، یا اجزایی داشت، بعضی از اجزایش رو میتونستید هر چقدر که تونستید از اجزایش انجام بدید. روایت خیلی واضحه. میرزای نعینی آی خوی اینا که ایراد گرفتن، خصوصا دیدید میرزای نعینی هی ایرادی که میگرفتن به چی بود؟ میفرمودن با حج جور در نمیاد، حج که افراد متعدد نداره، با حج جور در نمیاد، تو حج که نمیشه بگیم بعضی اجزا رو انجام بده بعضی رو نده. قاعده مکسوره به عنوان یه قاعده کلی آخر روایته، حضرت در قاعده هر امر و نهی بیان میکنن، ربطی به خصوص حج دیگه نداره، جواب حج رو دادن، این دیگه مربوط به حج نیستش، که خیلی واضحه. یعنی نمیدونم چرا میرزا خلاف اینو فرمودن. این روایت دلالتش بر مسئله کامل روشنه. میریم سراغ روایت بعد. روایت بعد و فقط جای روایت شیخ نا بعدن بدل و مکان روایه فی اول البحث، دلالت روایت دوم. روایت دوم که داریم بحث میکنیم چیه؟ ما لا یدرک کله لا یترک کله، این مرسل است. ببینید دو تا کلمه توش هست، یکی مسئله ما لا یدرک سمدنه کنتونه، یکی مسئله ما لا یدرک کله کلمه ما موصول است، یکی این کلمه کلوه که لا یترک کلو. منظور از ما موصوله چیه؟ منظور از این کل چیه؟ اینو باید روشن کنیم. خیلی خوب، مای موصوله آیا مختص به کلیست یا به کل یا هر دو رو شامل میشه؟ این بحث اول. بعدم اون کلمه کل مراد عموم استغراقی یا عموم مجموعی؟ درباره مای موصوله تعبیر خیلی خوبی مرحوم محقق اصفهانی آوردن، میفرمان که موصول از یک چیز یاد میکنه، از متعدد یاد نمیکنه، اگرچه عام بوده باشه. ما لا یدرک کلو یعنی یه چیزیه. حالا این عامه، با تعبیر محقق اصفهانی اینه که متعدد نیست اما یه چیزه، اما این یک چیز عامه، یعنی هر فعلی که لا یدرک، نه تم بگیم کل افعال لا تدرک، نه هر فعلی که متعدد، این فعلش عامه، میتونه به این فعل تطبیق کنه، به اون فعل تطبیق بکنه، هر فعلی که لا یدرک، این فعل واحد کل میگن، تعبیرشون که کل که نداره که، الا اذا کان له بعض، وقتی که اجزایی داشته باشه. پس بنابراین که انه، اگر بعض داشته باشه، ازش اراده میکنیم یک فعلیو که مرکب از اجزایه. ما لا یدرک کلو، اون چیزی که کلش، یعنی تمام اجزایش رو شما نمیتونی درک کنی، لا یدرک کلو، همه اجزاش هم ترک نکن، همه اجزاش رو نمیتونی انجام بدی، نمیتونی همه اجزا رو انجام بدی، همه رو ترک نکن. این از این. حالا آیا کلی هم میتونه بگیره؟ محقق اصفهانی فرمان بعد، مانعی هم نیست که بیایم بگیم که کلی هم نگیره، که تحتش افراد باشه، به معنای اینکه اون کلی که لا یدرک به کلیتش، یعنی تمام افرادش رو نمیتونی درک بکنی، لا یدرک به کلیته، از حیث وحدت ازش به موصول میشه یاد کرد، و از جهت سه افراد کلیت داره. این ما لا یدرک کلو یعنی کل افرادش، درسته این اطلاق کلی میکنیم، اما ما لا یدرک کلو، اون چیزی که افراد داره، کل افرادش رو نمیتونی درک کنی، دیگه هم افرادش رو ترک نکن. ببینی کلمه کل اینجا به کار میبره، تو کلمه کلی هم میگن، میگن کل افراد، ما لا یدرک کل افرادش، لا یدرک کل افراد. پس از این جهت هم ظاهرا مشکلی نداره. پس موصول هم مرکب رو میگیره که کل است و ذو اجزاء، هم کلی رو میگیره که افراد متعدد داره. این است. کلمه دوم که کلمه کل بوده باشه، این کل مراد چیه؟ یعنی تمام افراد عام استغراقی بگیریم، یا مجموعه افراد عموم مجموعی بگیریم، در هر دو جا بگیم اونی که تمام افرادش رو نمیتونی درک بکنی به صورت عام استغراقی، تمام افرادش رو ترک نکن، این معنی نداره. یا بگیم که مجموعه رو نمیتونی درک کنی، مجموعه رو ترکش نکن، بازم معنی نداره که، اینجوری معنا نداره. پس یه جا باید عموم استغراقی بگیریم، یه جا عام مجموعی. اگر بیایم بگیم در فقره اولا عموم استغراقی ما لا یدرک کلو، یعنی که عموم به صورت عموم استغراقی نمیتونی درکش کنی، وقت مجموعه رو ترک نکن، آقا من هیچ کدوم از افراد به نحو عموم استغراقی نتونستم درکش کنم، چطور شما میگی مجموعه رو درکش نکن؟ مجموعه رو مجبورم ترک کنم دیگه، نمیتونم انجام بدم. پس اینم غلطه سمندی. پس چی باید بگیم طبق قاعده؟ قاعده برعکسش میشه، اونی که مجموعهشو نمیتونی انجام بدی، تمام افرادو با هم انجام نمیدی، استغراقا تمام افرادو ترک نکن، تمام افرادشو ترک نکن. دومی میشه عام استغراقی، اولی میشه عام مجموعی. ما لا یدرک کلو، وقتی یه مجموعه رو تمام اجزایشو، یا یک مجموعه رو تمام افرادشو نمیتونی انجام بدی، لا یدرک کلو، تمام افراد رو دیگه همه رو ترکش نکن، هر چقدر که میتونی انجام بده. این رو قاعده است. عام استغراقی برای چیه؟ برای لا یدرک. وقتی همه رو نمیتونی مجموعه رو درکش بکنی، لااقل دیگه همه رو چیکار کن؟ ترکش نکن. به این کیفیت. پس این که فرمودن صورت اولا و ثانیه که اصلا ممکن نیست ملتزم بشیم، چون لا یعقل حکم به وجوب اتیان به حرف یکی از افراد با تعذر اتیان به کل فردن فردن، حکم وجوب اتیان به مجموع هم با تعذر اتیان به مجموع، این هم نمیشه. صورت سوم هم معقول نیست، چون معقول نیست وجوب اتیان به مجموع با تعذر اتیان به هر فرد فرد، یعنی تعذر اتیان به همه افراد اومده، بعد بهش بگه برو حالا مجموعه رو انجام بده. مسخره است که نمیشه که. تمام هیچ کدوم از افراد من نمیتونم انجام بدم. تعذر اتیان دارم. بعد برم مجموعه رو انجام بدم. اما بالعکسش میشه. تعین الالتزام به صورت رابعه. یعنی مراد نهی از ترک جمیع همه افراد رو ترک نکن. وقتی تعذر مجموعه رو داشتی نمیتونی همه مجموعه رو با هم انجام بدی. مجموعه افراد یا مجموعه زور با هم نمیتونی انجام بدی، اما دیگه همه رو ترک نکن. پس مفاد روایت این میشه که اذا تعذر الاتیان بالمجموع لا یجمع فی ترک. وقتی مجموعه رو متعذری که به عنوان یک مجموعه انجام بدی، دیگه جمع در ترک نکن، بلکه انجام باید بدی غیر متعذر رو. این معنای خیلی خوبی از همین روایته. این معنا شامل کلی که افراد متعددم داره میشه سمعه کن که جمع بین افراد متعذر شده، و اون کلی که اجزای مختلفت الحقیقه داره، اجزایش مختلفت الحقیقه است، قد تعذر بعضها. چون عام وقتی لحاظ بشه به نحو عام مجموعی دیگه تفاوتی نداره که اجزای متفقت الحقیقه یا مختلفت الحقیقه داشته باشه. هر فکل ما کان الواجب زا افراد یا زا اجزا وجب الاتیان به غیر متعذر، چه از افراد بوده باشه چه از اجزا بوده باشه. ما لا یدرک کلهو، کل افرادش رو نمیتونی همه رو انجام بدی یا کل مجموعه اجزا رو نمیتونی انجام بدی، دیگه همه رو ترکش نکن، هر چقدر که برات امکان داره انجام بده. این تقریب استدلال قاده مشهور با این تقریب دلالتش تمامه. این دوت صریح در قاعده مشهوره. فقط هم مشکل سندی رو داشت که دیدیم خیلی از اعلام مثل شهید، مثل شیخ انصاری، دیگران اومدن گفتن که ما ارسالشو به اینکه اصحابش عمل کردن خلاصه به عمل اصحاب قبول میکنیم که این ارسالش ضرر نمیزنه، خلاصه روایت مورد اعتماد به نظریشون. حالا بحث سندی باز یه نکته موند که حالا بعد انشاءالله صحبت میکنیم. دو تا مناقشه در دلالت روایت بر قاعده مشهور انجام نسبت به این روایت وارد شد. این دو تا مناقشه رو ببینیم چیکار کنیم. بریم سراغ مناقشه اول. مناقشه اول رو صاحب کفایه فرمودن. ایشون میگن فقط از این قاعده مشهور یه رجحان انجام فعل به دست میاد. شما تو قاعده مشهور میخوایی بگی که اگر یک واجبی و یه جزء شما نتونستم انجام بدم، بحث چیه؟ بحث عقل و اکثر ارتباطی بود مثلا، یه درسته نه؟ تو بحث احتیاط چرا ما اومدیم قاعده مشهور رو مطرح کردیم؟ چون یه عقل و اکثر ارتباطی داشتیم، واجب ما یک واجبه، شک کرد مثلا نه تا جزءشو یقین داریم، شک کردیم در جزء دهم. حالا که شک در جزء دهم کردیم، اگر واجب 10 تا جزء داشته باشه، مثلا وجوب رفته وجوب جزء روی واجب 10 جزئی، ما یه جزء نمیتونیم انجام بدیم، میخوام بگم 9 تا جزء دیگه هم واجب میشه. نه اینو میخواستیم بگیم دیگه، درسته نه؟ ما با براءت تو اقل اکثر ارتباط گفتیم بعد ما واجبمون یا رو 10 تا جزء رفته اکثر، یا رو 9 تا جزء رفته اقل، اقل اکثر ارتباطی هم هست. نسبت به جزء دهم چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم، درسته نه؟ و براءت کارو حلش کردیم. اما اگر براءت نبود، مثلا یک کسی بین مسلک اخباری و اصولی اینجا تردید کرد یا شبهه کرد در جریان براءت، با قاعده محصول خواست بیاد جلو، میگه حالا اون جزء دهمو نمیتونی انجام بدی، این نقطه جزء که میتونی انجام بدی، قاعده محصول میگه انجام بده، درسته نه؟ اون جزء دهم برات متعذر شده. ببینید ما یه وقتی که میگیم اصلا نمیدونیم جزء دهم واجب هست یا نه، ما اونجا هم براءت رو جاری میکردیم. این قاعده مشهور تو یک فرضیه تو اقل و اکثر ارتباطی که اون جزء دهم متعذر شده. فرقش اینه، بحث ما اهم بود تو براءت. بحث ما تو اقل و اکثر ارتباطی که توی این بحث احتیاط مطرح کردیم، گفتیم در اقل و اکثر ارتباطی چه متعذر باشه جزء دهم، چه نه اصلا متعذرم نیست، میتونی انجام بدی، شک داری در جزئیاتش، واسه شک داری در جزئیاتش احتیاط نمیخواد بکنی، براءت جاری کن. اما تو قاعده مشهور بحثش که اون جزء دهم در فرضی که اصلا نمیتونی انجام بدی، میخواد ببینه اون نه تا جزء دیگه واجب هست یا واجب نیست، چون که شاید اون واقعا جزء باشه، حالا متعذر شد دیگه بقیه واجب نباشه، درست نه که اون که بعضی از الان فهمیدن بعضی دیگه واجه نیست، ده تا رو خدا ازت خواسته بود بدون یه دونه به درد نمیخوره، درست نه؟ بعضی اینو گفتن، اما قاعده مشهور میگه نه، نه تا دیگه واجبه. مرحوم های آخون میگن از کجا میگی واجبه نه تا؟ اشکالشون اینه، کی گفته این نه تا واجبه؟ قاعده مشهور نهایت دلالتی که میکنه اینه که رجحان داره، اونی که ده تا جزشو نمیتونی، مجموعه رو نمیتونی انجام بدی، نه تا جزشو میتونی انجام بدی، رجحان داره بدی انجام بدی، نگفته که واجبه که شما بقیه اجزا رو بدی انجام بدی، وجوب توش در نمیاد. میگن دلالت فقط بر رجحان داره به بقیه افعال مأمورون به. واجب میخواد باشه یا مستحب؟ وقتی تعذر بعضی از اجزا بود بقیه فقط رجحان داره. مایه موصوله چرا؟ میگه چون مایه موصوله مالا یدرک کلو، اونی که کلیشو نمیدونی شما درک کنی، اون مجموعه ای که گفتی مجموعه هم هست مجموعه درسته اون اهم از واجبات مستحب باده، یه مستحب به شما مجموعه شو نمیتونی بری انجام بده، درسته نه؟ میگه بقیه اجزاشو بره انجام بده، نمیده فقط در واجبات قاعده مالا یدرک کلو لا یدرک کلو فقط در واجباته، نه مای مصوره اهمه، هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو میگیره. پس لابده که بعد بگیم لا یدرک کلو، هم لا یدرک کلو هم یه معنی عامی باشه که شامل هم واجبات بشه هم مستحبات باشه، یعنی رجحان داره. اگر مثلا یه واجبی اومد اجزایی داشت، مستحب میومد اجزایی داشت، یا نه هر کدوم افرادی داشتن کلش رو شما نمیتونستی مجموعه رو انجام بدی، رجحان داره همه رو ترکش نکن، صرفا کندون انگار بیشتر از استحباب دلالت نداره. دلیل آقای آخوند اینه که ماه موصوله شامل هم واجبات میشه هم مستحبات، وقت تو مستحبات شما نمیتونی بگی واجبه بقیه رو بری انجام بدی، درسته نه؟ تو مستحبات یه همچه حرفی رو شما نمیتونی بزنی، این دلیل مرحوم آقای آخونده. ببینیم بعدم فهمن وجه در لزوم تعمیم لا یترک کلو که میخواییم بگیم هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو میگیره، مناسبت حکم موضوعه، چون ما لا یدرک کله موضوعه، حکمش لا یدرک کله، پس موضوع عام است، موضوع عامه، یعنی واجبات و مستحبات رو میگیره، حکم هم باید عام باشه، حکم لا یدرک کله هم باید عام باشه، واجبات و مستحبات رو باید بگیره، و الا دو تا محذور پیش میاد. محذور اول چیه؟ اینه که حکم اخص از موضوع باشه، موضوع هم واجبات رو بگیره هم مستحبات، اما حکم چی باشه؟ فقط مربوط به واجبات باشه، بگه واجب است که همه افرادشو ترک نکنی، خب این واجب است هم افراد ترک نکنی، فقط در مورد واجبات به درد میخوره، تو مستحبات که نمیشه بگی واجب است همه افرادو ترک نکنی، درست نه؟ پس اگر حکم اونجوری به معنی واجب است معنا کردی، موضوع میشه عام، یعنی هم واجبات هم مستحبات، اما حکم میشه چی؟ مختص به واجبات، حکم میشه مختص به واجبات، اما موضوع عام، واجبات و مستحبات و همه رو در بر میگیره. محذور اول. محذور دوم، محذور دومش اینه که شما بیای بگی موضوع واجبات و مستحبات رو در بر میگیره، حکمم برای همه واجبات و مستحبات بیاری، بعد کنده مستحبات میشه واجب، یه مستحبی مجموعه اجزایش ده تا جز داشت، مثلا این مستحب نتونستی مجموعه رو انجام بدی، حالا که نتونستی متعذر شد مثلا جز دهمش انجام بدی، اون نه تا جز دیگه واجبه که انجام بدی، این که نمیشه اینجوری معنی کنیم که ده تا جز بود وقتی که ما میتونستیم مستحب بود، حالا یه جزش متعذر شده، میگه مالا یدرک کلو، اون عام مجموعی که مستحب بود یه جزشو نمیتونی انجام بدی، اون نه تا جز دیگه شو واجبه که بری انجام بدی، میشه که اینجا تبدیل مستحب به واجب میشه، پس حکمو نمیتونیم وجوبی بگیریم، حکمو فقط بعد رجحانی بگیریم، این فرمایشه مرحوم های آخوند. پس تعبیرشون اینه، صاحب کفای آخر کار میگن لا یترک کلو لا یدل علا حرمت ترک باقی الاجزا، بلکه دلالت میکنه بر مطلق رجحان اتیان به باقی، و به عبارت اخرى دلالت میکنه بر کراهت ترک اتیان به باقی و مرجوعیتش. این است دو تا جواب مرحوم های خویی از اینجا دادن، از فرمایش مرحوم آقای آخون، از این مناقشه مرحوم آقای آخون. جواب اول رو ایشون بر اساس مبنای خودشون در باب امر آوردن. ما به این فرمایش آخویی ایراد گرفتیم، نه اینکه اصل حرف آخوند رو قبول داشته باشیم. جواب رو مبنایی ما مبنا رو قبول نداریم. تو جلد دو مفصل وقتی که بحث عوامر بود ما بحث کردیم، اونجا یادتون بوده باشه، اونجا بعضی ها می اومدن می گفتن که امر دلالتش بر وجوب دلالت وضعیه، بعضی ها می گفتن دلالت امر بر وجوب دلالت وضعی نیست، اطلاقیه. سمدری کنید اطلاقیه، اطلاق مقدمات حکمت. مثل خواهی ناینی بعضی از عوازم، آقای تبریزی هم خدا رحمتشون کلی تقریبات مقدمات حکمت رو می گفتن، عوازم خیلیشون این قبل دارن. بعضی ها می گفتن که اصلا اطلاق انصرافیه، تو کلمات های آزیا عراقی اشاره به این نظرم کرده بودن. بعضی ها می اومدن می گفتن که اصلا امر، صیغه امر ظهور در وجود نداره. پس میگفتیم وجوب از کجا در میاد؟ این آقای ناینی فرمود، مرحوم آقای خویی هم به تبع میرزا ناینی اومد این حرف رو زد، مبنا رو از ایشون گرفت، گفت صیغه هم نه نمیدیم که این دلالت بر وجوب داره، وجوب به حکم عقله. یادتونه اون جایی که حق و تا آقای صدر رو ما ایراد بهش میگرفتیم تو جلد 6؟ یادتونه تو حق و تا وقتی ایراد میگرفتیم اومدیم گفتیم حق و تا ریشش تو کلمات میرزا ناینیه، اما جاش آقای سعد اشتباه کرده و عوض کرده. حق و تا مال کجاست؟ مال اونجایی که مولا امر بکنه، درست؟ مولا داره امر میکنه، خب ما نمیگیم این امرش وجوبه، اما قضا ان لحق المولویه، از اینکه خدا مولاست حق طاعت به گردن ما داره، عقلا بر ما واجبه که انجام بدیم. این حضور میرزای ناینی بود، اینو میرزای ناینی تو باب عوامل قائل شده بود، آقای صد برداشته برده توی یه جای دیگه، تو جایی که ما براعت رو جاری میکردیم، براعت عقلیه رو تو قاعده قبه قابل بیان این حرف آورده توسعه داده. اصل حرف قضا ان لحق المولویه، ما عبدیم اون مولاست. این حرف رو میرزای ناینی تو باب عوامر زد، تو این بحث زد، گفت صیغه امر اصلا استعمال نشده. ببینید آقای خویی هم به تبع میرزای ناینی استادشون اومده همین حرف رو میزنه. آقای خویی هم میگه که در مبحث عوامر ما گفتیم صیغه امر استعمال نشده در موارد وجوب استحباب الا در یک معنای واحد، وجوب داخل در مفاد صیغه امر نیست، حرمت هم داخل در مفاد صیغه نهی نیست، بل الوجوب انما هو به حکم العقل. این هم حرف میرزا ناینی بود، یادتونه مرحوم مظفرم نقل کرده بود از میرزا ناینی همینو، آقای خویی هم بعضی گفته وجوب به حکم عقله، عقل بعد از صدور طلب از مولا و عدم ثبوت ترخیص مولا در ترک مطلوب، ترخیص از مولا نرسید برای ما، وقتی طلب از مولا رسید ترخیصی هم نکرده، یحکمو به لزوم اطاعت المولا، میگه حق و طاعت اینجاست، و یل العبد مستحقا للعقاب لا ترک ما عمل المولا به فعله، این معنی وجوبه. میگه اینجا تو باید انجام میدادی ولی چه انجام ندادی؟ حق طاعت داشت مولا به گردن. حق طاعت کجاست؟ تو جایی که یه طلب رسیده ما نمیدونیم طلب وجوبی است یا استحبابی، درسته یا نه؟ نمیدونیم طلب وجوبی یا استحبابیه. قضا ان لحق المولویه، حق مولا رو میخوای باید انجام بدی، حق و طاعت داره به گردن شما، وقتی طلب رسید بگو انجامش میدم الا این که ترخیص از مولا رسیده باشه. ببینید در جایی که اصل طلب ثابت شده، ترخیص ثابت نشده، حق و طاعت رو قائل شد. شما داری حق و طاعت رو کجا جاری میکنی آقای سعد؟ تو جایی که اصلا این طلب ثابت نشده، اصلا بیان نشده طلب، آقای سعد برده تو جایی که آقای میرزا ناینی کجا گفت؟ تو جایی که طلب رسید ما نمیدونیم که ترخیص داره بکنه، خود خدا بگه میخوای عمل انجام نده، یا نگفته ترخیص رو نکرده، اما اصل طلب ثابت شده. تو اونجایشون میگه حق و طاعت هست. آقای سعد تو جایی که اصل طلب بیان نشده میگه اونجا هم حق و طاعت هست، اما اصلش مال اینجاست. خب ببینید حرمت هم همینجور، حرمت هم ایشون میگه به حکم عقله، عقل بعد صدور طلب مولا برای ترک فعل به نسبت زجریه، نسبت زجریه همونیه که مفاد صیغه نهیه، لا تفعل میشه نسبت زجریه، افعل میشه نسبت بعثیه. و بعد عدم ثبوت ترخیص مولا در اتیان فعل مذکور، حکم به لزوم اطاعت مولا در ترک این فعل میکنه و عبد مستحق عقاب میبینه بر فعلی که نهل مولا. خب میفهمم بعد اگر طلب فعل از مولا صادر بشه با ترخیص در ترک، اینجا مجالی برای عقل نیست که حکم وجوب بکنه، فعل میشه راجع با ترخیص در ترکش، این معنی استحبابه. هاکذا وقتی که طلب ترک صادر بشه اما ترخیص در اتیان هم ثابت بشه از مولا، مولا بگه الان میخوایم انجام بدی انجام بده، اینجا عقل مجالی برای حکم حرمت نداره، چون شارع گفته اگه میخوای انجام بدی هم انجام بده. این تو این تیکه با این تمام این یه تیکه توضیح حرفی که تو اوامر میرزای ناینی زده بودن و صدر آقای خویی هم به تبع ایشون قائل شدن. تو اینجا آیه مظفر هم برای شما تو اصول الفقه گفته بودن، گفته بودن دلالت امر بر وجوب به حکم عقل است، نظری میرزای ناینی برای شما آورده بودن آیه مظفر، ما قبول نداشتیم. یادتون باشه ما همون اطلاق مقدمات حکمت مفصل ذکر کردیم، قبول نداشتیم، نمیگفتیم وضعیه، ولیکن این که عرضم به حضورتون اصلا هیچ دلالتی هم نداره قبول نکردیم، گفتیم اطلاق مقدمات حکمت چندین تا تقریر هم داشت، تو جلد دو اینو بیان کردیم. حتی حسله که شمول موصول للمستحبات، ببینید میگه ایشون آقای خویی میخواد اینو بگه، میگه حالا که این حرفو زدم این که موصول شامل مستحبات بشه این منافیه با ظهور نهی در تحریم نداره، چون ترخیص در ترک مقدور از اجزایش لا ينافی حکم العقل به لزوم اتیان به مقدور از اجزای واجب. عقل میاد حکم میکنه تو جایی که این چیز از واجبات بوده باشه، عقل حکم میکنه که حتما باید انجام بدیم. حالا اگر چیزی که ترخیص تو ترکش رسیده عقلی حکم رو نمی‌کنه، ایشون میخواد بگه اصلا این مسئله وجوب یا استحبابو که از لفظ ما نفهمیدیم که اون وجوب رو از عقل فهمیدیم، درسته؟ اگه موضوع شما که بعضی از اجزایش متعذر شده یا بعضی از افرادش متعذر شده یه واجبی بود، درسته نه؟ حالا یه واجبی بعضی از اجزایش متعذر شده، وقتی که فرمود لا یترک کلو، شما میگی که شارع گفته که بقیه اجزا رو انجام بده، عقل ما تو جایی که واجب باشه خارج از بحث لفظ، خارج از بحث لفظ، عقل ما میگه که آقا وقتی اون ده جز یه واجب بود یه جزش نتونستی انجام بده، نه جزش رو انجام بده، بعد میگه آقا مستحبه یا واجبه، میگه دیگه چون ترخیص شارع نکرده واجبه، عقل اینو میگه، درسته نه؟ این یه چیز نیستش که توی خود روایت بوده باشه که شما بیای بگی لا یترک کلو، این چیه؟ این مثلا فرض کنید که استحبابه، اصلا استحباب و وجوب شما نیومدیم از تو عبارت در بیاریم، وجوب یک حکمی بود به حکم عقل. پس ببینید مسئله رای خویی با مبنا حلش کردن. این از حرف ایشون. ما گفتیم که اونی که آقای خویی فرمودن اینجا بنابر مسلک میرزای نانی در دلالت امر بر وجوبه که گفته که دلالت بر وجوب به حکم عقل است، آقای خویی هم تبعیت کرده، اما بنابر سوال اقوال به اینکه دلالت امر بر وجوب به اطلاق مقدمات حکمت یا به اطلاق انصرافی یا به وضع بوده باشه، این بیان جاری نیست. بله ما میتونیم قائل بشیم به این مسئله، چون یادتون میده باشه تو همون بحث جلد یک ما قائل شدیم به استعمال لفظش از معنای واحد هم اشکالی نداره و هیچ اشکالی هم در اینجا پیش نمیاد. ببینید به این بیانی که عرض میکنم خدمتون، اون مجموعه ای که همه اجزایشو شما نمیتونی انجام بدی همشو ترک نکن، حالا مجموعه واجبه همشو ترک نکن، بقیه اجزاش هم انجام بده به عنوانش به عنوان واجب. مستحب به یه مجموعه مستحب به همه اجزایش نمیتونی انجام بدی، اون جزء دهم نمیتونی انجام بدی متعذره، نه تا جزءشو انجام بده، ترکش نکن علاوه چه استحباب، تو هر جا به حسب خودش، تو موضوع واجب به حسب وجوب، تو موضوع مستحب به حسب استحباب. این که خیلی مشکلی نداره که، گیر نداریم که، اگه واجبه ما میگیم بعضی اجزاشو انجام بده باقی اجزا رو به نحو وجوب انجام بده اگه واجبه، اگه مستحبه میگیم به نحو استحباب انجام بده. خوبه؟ هیچ اشکالی هم توی عبارت پیش نمیاد، عبارت هم واجباتو میگیره هم مستحبات، تو مستحبات جزء دهم نمیتونی انجام بدی، نه تا جزء اول مستحب انجام، اشکالی هم پیش نمیاد. این نسبت به جواب اول. جواب دوم باشه انشاءالله برای جلساتی. ذات جواب دوم هم چیز خاصی توش ندارم، خب باشه تا اون موقع. پس فل جمله ما میگیم لازم نیستش که شما فقط رو مبنای مرحوم آقای نائینی به جلای خویی، رو مبنای دیگران اطلاق مقدمات حکمت، مبنای اکثر اعاظم اطلاق مقدمات حکمت بود. اون مبنای اینکه وجوب و حکم عقل گرفتن فقط مبنای میرزا نائینی بود، آقای خویی به تبع ایشون، آقای مظفر هم به تبع ایشون پذیرفتن. اما اکثر اعلام غالب اینن که دلالت بر وجوب ظهور اطلاقی است، ظهور هست. اما چه نوع ظهوری؟ ظهور اطلاقی. چجور یه جای یک کلمه مطلقه اندل اطلاق ظهور داره در یه معنایی، اینم ظهور اطلاقیه. اطلاقه مقدمه که ظهور انصرافی قول شاذی بود، این حکم عقل قول فقط میرزا نائینی بود، وضع قول مرحوم آقای آخوند بود. اکثر اعلام نظرشون بر اینه که وقتی که امر اومد دلالت بر طلب کرد، ظهور اطلاقیش، یعنی ظهور با ظهور خود لفظ، ظهور اطلاقیش اینه که اینو باید بری انجام بدی. حکم عقل هم ما قبول داشتیم، اما گفتیم حکم عقل چیه؟ حکم عقل سر جاش درسته، اما قبلش ظهور لفظی هست. حکم عقل هم ما قبول داریم، نمیگیم عقل حکم نمی کنه، عقل هم حکم میکنه، اما قبلش میخوایم بگیم شما فقط گفتی عقل حکم میکنه، ما هم میگیم خود لفظ هم ظهور داره در این مطلب، منتها ظهورش ظهور لفظی نیست، ظهور اطلاقی، وضع نشده برای این معنا، درست؟ اما ظهور اطلاقی که داره، که اگر شعار مقید کرد اینو به این که حالا میخوایم انجام نده قید آورده، دیگه ظهور اطلاقی برداشته میشه. اگه قید ترخیص رو نیاورد، ظهور اطلاقی شنی که بر انجام بده. این ظهور اطلاقی منظورمون اینه، اندل اطلاق یعنی وقتی که قیده به جواز ترخیص رو نکرد، مقیدش نکرد به جواز ترخیص، گفت میتونی هم انجام ندی. وقتی این ترخیص رو نگفت، ظهور اطلاقیش در اینه که شما باید این امر رو بری انجام بدی، الا اینکه یه دفعه مقیدش بکنه، تا مقید رو که آورد گفتش حالا میخوای انجام ندی هم نده، تا این ترخیص رو آورد تقییده دیگه، ترخیصش تقییده دیگه، ظهور اطلاقی رفت. این از این فرمایش که آقای نائینی داشتن. صلی الله علیه و محمد و آله.